أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 74 از تفسیر آیت الکرسی از تفسیر جناب صدر متعلهین رحمت الله علیه و فقره وسع کرسیه السماوات والارض. این فقره که به عنوان فقره نهم در آیت الکرسی که سید آیات قرآنی هست محسوب می شود، مقاله تاسعه و مقاله نهم به اون اختصاص پیدا کرده است. در این مقاله که با بخش هایی به عنوان اللمعه در حقیقت مباحث روبرو هست، تا کنون دو لمعه از او خونده شد و الان در لمعه سوم هستیم. لمعه سوم تحت عنوان فی تفسیر لفظ الکرسی و غیر الکرسی من الالفاظ تشبیهیه، یه مبنایی رو میخوان به لحاظ لغت شناسی بدن که این مبنا در حقیقت راه شناخت برخی از لغاتی که معمولا اینها در جایگاه آیات و روایات و اخبار جایگاه ویژه‌ای دارند و معانی خاصی با خود دارند، در حقیقت اونها رو میخوان راه شناخت و معرفت نسبت به اون لغات رو بیان کنند. در جلسه قبل سه تا مبنا رو مطرح کردن، مبنای لغت شناسی، یکی همین مبنای منهج اهل لغت و اکثر فقها و دیگران بود که در حقیقت تمرکز به همین ظاهر و مدالیل ظاهر این الفاظ رو اصل قرار میدهند، ولو به هر کجا که باشه، حتی در ارتباط با واجب سبحانه و تعالی هم همین مدالیل رو استفاده میکنند، ولو با واجب سبحانه و تعالی هم سازگار نباشه. اتفاقا معرفت نسبت به واجب رو از دریچه همین الفاظ برای خودشون ترسیم میکنند. اینا منهج اهل لغت هست. منهج دیگر تحت عنوان منهج ارباب العقل و تدقیق هست که مبنای اونها در حقیقت این است که الفاظ رو در حقیقت در اون معانی که از نظر عقلی و فلسفی و حکمی برای خودشون به صورت قانون در آوردن دارن کار میکنن و طبعا بر اساس تأویل جلو میرون، نه بر اساس مدالیل ظاهری که این لغت ها دارن و الفاظ دارن. و منهج سوم هم تحت عنوان منهج راسخین فی العلم و الایقان بود که با عنوان و ابقاء الالفاظ علی مفهومات الاصلیه من غیر تصرف فیها لکن ما تحقیق تلک المفهومات و تجرید معانیها عن الامور الزائده. و در معنا این شد که اینها به معانی که برای این الفاظ هست توجه میکنند، اما به روح معنا، نه به اصطلاح به اون معنای ظاهری که از این لغات داده شده است. این سه تا منهج اصلی در باب لغت شناسی بود که مطرح شد و نهایتاً بحث به اینجا رسید که مثلا لفظ میزان، این لفظ موضوع اون لما یوزن و بهشی، در حقیقت این لفظ در مقابل یک معنای خاصی نیست، بلکه روح معنا این است که هر آنچه را که به وسیله آن وزن می شود. خب وزن اشیا هم فرق میکنه، وزن پارچه و زمین مثلا با ذراع هست، ولی وزن هوا و دما و امثال سالک با یک امر دیگری است. یا وزن مثلا طلا و نقره با یک ترازوی خاصی است. و همینطور که این خصوصیت ها نقشی ندارند و اون روح معنا نقش دارد. بر اساس همین دارن مباحث رو جلو میبرند و فعلا ما در این مقطع سوم و بیان نظریه سوم که الفاظ برای ارواح معانی وضع شده اند داریم پیش میریم. می‌فرمایند که فالکامل العارف اذا سمع لفظ المیزان لا یحتجب عن معنا الحقیق معناه الحقیقی به ما یکسر و احساسه و یتکرر و مشاهدته من الامر الذی له کفتان و عمود و لسان. می‌فرمایند که یک انسان عاقل کامل عارف این از لفظ میزان به دنبال این ظواهر و صورت‌های ظاهری نیست، اینکه ذهنش و چشمش به یک سلسله حیات و صورت‌های بیفته و او رو در حقیقت بخواد میزان بدانه نیست. معمولاً میزان‌ها رو مثلا از یک شاهین و یک زبانه و دو کفه و امثال ذلک می‌شناسن. نه، عارف کامل به این گونه از مسائل که نگرش‌های ظاهری و صوری هست نگاه نمی‌کنه، بلکه به اون روح معنایی نگاه می‌کنه. لما یوزن و به، اون چیزی که مورد وزن واقع می‌شود، یعنی به وسیله او یک شیئی توزین می‌شود، اون می‌شود میزان، نه این امری که دارای کفتین است و زبان دارد و شاهین دارد و امثال ذلک. فالکامل العارف اذا سمع لفظ المیزان لا یحتجب عن معنا الحقیقی، از معنای حقیقی محجوب نمیشه که حاجبش چی باشه. به ما یکسر و احساس، و اونجی که به اصطلاح او رو تا الان دیده و احساس کرده و یتکرر و مشاهدته من الامر الذی له کفتان و عمود و لسان. اونی که تا کنون به عنوان میزان به اصطلاح می دیده و می شناخته و او رو احساس می کرده، اون خصوصیت های ظاهری براش ملاک نیست و این ظاهر حاجب اون معنای حقیقی نمی شود. لا یحتجب عن معناه الحقیقی به ما یکسر و احساسه و یتکرر و مشاهدته من الامر الذی له کفتان و عمود و لسان. این ویژگی که در حقیقت به روح معانی توجه داره اختصاصی به لفظ میزان نداره. همه چیز مثلا سراج، خب این سراج اول اگر مثلا به چراغ به اصطلاح روغنی که با روغن روشن میشد اطلاق میشد، اون روشنایی که مد نظر هست و معنای حقیقی سراج هست، اون ملاک واقع میشه و این ظواهر حجاب اون معنای باطنی نمیشود. حتی از این سراج منتقل میشه به سراج های بیشتر، حتی به خود شمس و حتی به عقل. به عقل هم سراج گفته میشه زیرا روشنگری داره. بنابراین الفاظ برای ارواح معانی وضع شده اند و انسان کامل عارف به دنبال اون گونه معانی حقیقیه هست و امور ظاهری حاجبی برای راهیابی به معنای حقیقی نیست. و ها کزا حالو فی کل ما یسمع و یراه فانه ینتقل الی فهواه و یسافر الی روحه و معناه و باطنه و اخراه و لا یتقید به ظاهره و اولاه و صورته و دنیاه. اونی که برای انسان کامل عارف مهم است این است که از اون معنای حقیقی و روح معنایی این الفاظ غافل نباشه و این گونه از امور ظاهری حاجب و مانع برای فهم اون معنای حقیقی براش ایجاد نکنه. او همواره مسافر به روح معناست و منتقل به فهوا و معانی باطنی می شود و از این ظواهر و صورتها هم هجرت می کند. و هاکزا حال این انسان کامل عارف فی کل ما یسمع و فی کل ما یسمع بله این انسان کامل عارف منتقل می شود به اون معنای حقیقی. فهاکزا حاله فی کل ما یسمع و یراه فانه ینتقل الی فهواه و یسافر الی روحه و معناه و باطنه و اخراه ولا یتقید بظاهره و مقید به ظاهر این الفاظ که صورتهایی باشون هست، مثل همون میزانی که مطرح شد یا سراجی که بیان شد، در حقیقت متوقف روی اونها نیست. ولا یتقید به ظاهره و اولاه و صورته و دنیا. خب پس بنابراین انسان کامل عارف توجهش به روح معناست و ظواهر او رو از روح معنا غافل نمی کند. ولیکن اون کسی که به عالم صورت مقید است و خودش رو در قید همین صورت و ظاهر و به اصطلاح دنیا قرار داده و از او آخرت غافل است، این جمود داره و این نمیتونه به اون معنا راه پیدا کنه. و اما المقید و به عالم صورت فل جمود طبعهی و خمود ذهنه. این انسان وقتی که ترازو رو با اون دو کفه و شاهین و زبان شناخت، دیگه هرگز با لفظ میزان به سراغ روح معنا نمیره. فقط و فقط همین ترازویی رو که با این صورت شناخته به او معتقد است که میزان او هستش. فل جمود طبعهی و خمود ذهنهی و سکون قلبه الى اول البشریه و اخلاد عقله الى الارض المحسوسیه یسکنو الى اوائل الفهوم و یطمئنو الى مبادی العقول. این انسان وقتی جمود پیدا بکنه به همین ظاهر، دیگه از این قدرت هجرت و مسافرت نداره و از این ظاهر به معنای باطنی راه پیدا نمیکنه و به این اوایل تکیه میکنه و به اون اواخر توجهی ندارد. و اما المقید و به عالم صورت فل جمود طبعهی و خمود ذهنهی و سکون قلبه الى اول البشریه، اون نکاتی که در ابتدای بشریت برای او مهم بوده به اونها توجه میکنه. و اخلاط عقله الى ارض المحسوسه، یعنی عقلش رو فقط و فقط به همون زمینه های محسوسی و همون صور و ظاهری که وجود داشته میدوزه. یسکنو الى اوائل الفهوم و یطمئنو الى مبادی العقول. و چه این انسانی ولا یسافر عن مسقط رأسهی و منبت حسهی ولا یهاجر من بیتی الى الله و رسولهی. چرا اهل باطن نیست؟ چرا اهل معنا نیست؟ چرا متمرکز و جمود بر همین ظاهر داره؟ حذرن من ان یدرکه الموت المزیل للصورت الحسیه قبل الوصول الى العالم المعنا و ذلک لعدم وثوقه بما وعده الله و رسوله حقا. خب البته این عبارت پردازی های جالب جناب صدر متعلین در این گونه از مسائل هم به هر حال ذوق خاص خودش رو در حقیقت داره. وضع انسانی که به این ظاهر جمود داره و تکیه میکنه و اهل هجرت فکری نیست، اهل مسافرت به معنا و روح این الفاظ نیست، خب چنین انسانی اخلاد الارض داره و تمام توجهش به همین ظواهره و دیگه قدرت حرکت نداره. و از این معانی ظاهری به معانی باطنی هجرت نمیکنه، برای اینکه میترسه که گرفتار یک امری بشه که نتونه اصلا از اون سر در بیاره. بله. ولا یهاجر من بیتی الى الله و رسوله حذرا من ان یدرکه الموت الموت المزیل للصورت الحسیه، میترسه که از دست بده حتی همین ظواهر این مثلا میزان رو که قبلا این رو با تراز با دو کفه و شاهین و زبانه و اینها میشناخته، اینا رو هم از دست بده. حذرن من ان یدرک الموت المزیل للصورت الحسیه قبل الوصول الى عالم المعنا و ذلک لعدم وثوق این شخص مقید به عالم صورت به ما وعده الله و رسوله. خب این اسمینان نداره که خدای عالم وقتی بهش وعده داده که مهاجرت کن، هجرت کن، سفر کن و تو رو به باطن و معنا برسانه، خب این اطمینان نداره و طبعا همون اخلاق در عرض پیدا میکنه و همونجا میمونه. و ذالک لعدم وثوقی به ما وعده الله و رسوله حقا و لقلت تدبره فی معنا قوله سبحانه فقد وقع اجره علی الله. خب اون کسی که اهل هجرت باشد، اهل سفر باشد، از ظاهر به باطن و معنا سفر بکند و به روح معنا توجه داشته باشد، اون ماجور است و پاداش این حرکت و هجرت رو در حقیقت خواهد بود، وگرنه موفقی نخواهد بود. به هر حال فتحصل و الحاصلو ان الحق الحقیق، اونی که شایسته است، اون حقی که شایسته است انسان راه پیدا بکنه و به او برسه، ولی حاصلو ان الحق الحقیق به تصدیق عند اهل الله و ارباب الحقیقت و تحقیق، اونی که باید بهش توجه بکنه و اهل ارباب حقیقت و تحقیق بهش رسیدن چیه؟ این است که و هو حمل الآیات و الاحادیث علی مفهومات هل اصلیه من غیر تعویل. در تعویل واقعا یک معنای غیر از معنای ظاهری در حقیقت به دست میاد. تعویل عبارت از این استش که اون مدالیل ظاهری رو ما اصلا بهش توجه نکنیم. نه، در امر سوم که توجه به روح معنا هست، این است که مدالیل ظاهری هم هستند ولیکن اختصاصی به اونها ندارد و متمرکز در اون نیست، میتواند از اون مهاجرت بکند به معنای برتری دست پیدا بکند. والحاصل ان الحق الحقیقه بالتصدیق عند اهل الله و ارباب الحقیقه و تحقیق، این است که ما در این گونه از الفاظ مثل کرسی، مثل عرش، امثال ذالک، و حمل الآیات و الاحادیث علی مفهومات الاصلیه من غیر تأویل کما ذهب الیه محقق و ائمة الحدیث و علماء الاصول و الفقه، که محققان امر حدیث و عالمان علم اصول و فقه در حقیقت متمرکز نمیشن، جمود پیدا نمی کنن به اصطلاح به الفاظ از یک سو، و به دنبال تعویل و تغییر معنایش هم نیستن، لکن بر وجهی حرکت می کنن که دیگه محظوری رو هم پیش نیاره، لکن لا علا وجهن که استلزم و تشبیه و نقص و تیسیم فی حقه تعالی و صفات الالهیه. خب اگر ما فقط به این مدالیل ظاهری توجه کنیم، اون گونه که اهل لغت و حنابله و کرامیه و امثال ذلک توجه میکنن، خب این گاهی وقتا مستلزم تشبیه هست، تجسیم هست، نقص هست در حق حق سبحانه و تعالی و این مشکل داره. اما اگر واقعا نه تعویل باشه که منهج دسته دوم بود، نه مدالیل ظاهری باشه که منهج اهل لغت بود، بلکه بر اساس روح معنا حرکت بکنن، میتوانن معانی برتری رو بیابن. لکن لا علاوه چنکی استلزم و تشبیه و نقص و تجسیم فی حقه تعالی و فی صفاته الالهیه. بله، عبارتی رو جناب صدر متعالین از برخی از فضلا دارن نقل میکنن که قال بعض الفضلا المعتقد و اجراء الاخبار على هیئتها من غیر تعویل ولا تعطیل. خب برخی از فضلا چنین تعبیری کرده اند که اون کسی که در حقیقت در منهج سوم سیر میکنه، او اخبار و روایات و احادیث و آیات رو در حقیقت به گونه ای معنا میکنه که اولا تعویل نشه، ثانیا تعطیل نشه، و در این حال در روح اون معنا به کار میبرن این رو. قال بعض الفضلا المعتقد، و اون کسی که در حقیقت اون چیزی که معتقد است، المعتقد و یعنی اون چیزی که مورد اعتقاد هست، این است که اجرا کند اخبار را بر هیئتش، یعنی الفاظ و لغات رو بر همون هیئتش اجرا بکند، اما این دوتا نقص نداشته باشد، نه تعویل درش به کار برود و نه تعطیل. اینجور نباشه که اصلا در هیچ معنای به کار نره، نه در روح اون معنا به کار بره که تعطیل نباشه و تعویل هم نمیبره که یک معنای دیگری رو برای این لفظ بخواد درست بکنه. جناب صدر متعلقین داره توجیه میکنه قول بعضی از فضلا رو که اقول و مراده، یعنی مراد بعض الفضلا من التعویل حمل الکلامه علا غیر معناه الموضوع له، تعویل یعنی این که کلام را بر غیر معنای موضوع له حمل میکنه، و تعطیل و تعطیل و مراده من التعطیل و توقف فی قبول ذالک المعنا، نه متوقف می شود در اون که این معنا را قبول کنه. بالاخره یک معنای این لفظ داره دیگه، نباید متوقف بشیم بگیم که ما نمیتونیم از این لفظ معنایی رو استفاده بکنیم. و این متوقف هست و تعطیله. تعویل هم که خب فرمودن بر غیر معنای موضوع له، و مراده من التعطیله و توقف فی قبول ذالک المعنا. خب و اکثرهم الا ان ظواهر معانی القرآن و الحدیث حق و صدق و ان کانت لها مفهومات و معان اخر غیر ما هو الظاهر. اکثر افرادی که در این زمینه کارهای حدیثی میکنند یا کارهای فقهی و اصولی دارند، در این مسیر سیر میکنند که برای این الفاظ و برای این لغات مفهومات و معانی دیگری غیر از اون چیزی که در ظاهر هست دارن استفاده میکنن. این در حقیقت به صورت تعویلی دارن استفاده میکنن. به هر حال این الفاظ و لغات یه سلسله مدالیل ظاهری دارن، این مدالیل ظاهری حتما باید مورد توجه باشه، اما جمود بر این خب باعث نتوانستن در حرکت و مهاجرت از لفظ به معنا میشه. و این کانت لها، یعنی برای این الفاظ و لغات مفهوماتون و معان اخر غیر ما هو الظاهر، که ما وقع فی کلام رسول گرامی اسلام که فرمود ان للقرآن زهرن و بطنن و حدن و مطلعن، چگونه این گونه نباشه، کیفه و لو لم تکن الآیات و الاخبار محمولتن علی ظواهرها و مفهومات الاولی من غیر تشبیه و تجسیم لما کانت فائدتا من نزولها فی نزولها و ورودها علی الحق. خب جناب صدر متعالی میفرمایند که ما نمیتونیم از مدالیل ظاهری این الفاظ به این معان به این لغات دست برداریم، حتما باید در اون مدالیلشون به کار بروند و مورد استفاده قرار بگیرن، تردیدی نیست، اما وقوف و متوقف شدن در اون هم شایسته نیست. فرمان کیفه، و اگر ما اینها رو در مدالیل ظاهریشون به کار نبریم، لازمش این میشه که این الفاظ و مفاهیم نتونن فایده‌ای داشته باشن. خب مثلا اگر ما یه لفظی رو مثل سراج به کار ببریم یا میزان به کار ببریم و در معنای ظاهری او اصلا به کار نبریم، تأویل کنیم، خب این فایده‌ای در نزول این الفاظ نخواهد داشت که. بنابراین حتما باید در اون معنا به کار ببریم، در اون مدالیل ظاهری به کار ببریم، اما متوقف شدن جایز نیست. کیفه ولو لم تکن الآیات و الاخبار محمولتن على ظواهرها و مفهوماتها الاولی من غیر تشبیه و تجسیم لما کانت فائدتن فی نزولها و ورودها علی الخلق کافه. وقتی خدای عالم این گونه الفاظ را و لغات را نازل می کند و وارد می کند بر ذهن خلق، حتما مرادش این است که به مدالیل ظاهریش باید توجه بشه و مدالیل ظاهری مراد اولیه گویندهش هست دیگه. بلکان نزولها، نزول این گونه از الفاظ و لغات، موجبن لتحیرهم و زلالهم و هو یناف الرحمت و الحکمه. اگه بنا باشه که این آیات و اخبار بر ظواهرشون و مفهومات اولیشون حمل نشوند و بر معانی دیگری که تأویلی هست حمل بشوند، فلسفهش چی میشه؟ نزول این گونه از الفاظ و لغات موجب تحیر میشه و موجب گمراهی و زلالت میشه و این با رحمت و حکمت الهی منافات داره. خدای عالم این الفاظ را و این لغات رو آورده که بشر متحیر نمانه، در زلالت و گمراهی نمانه. اگر خود این الفاظ بخوان منشأ تحیر و زلالت باشن که این نقض غرض خواهد بود. بنابراین پس حتما این الفاظ در مدالیل ظاهریشون به کار می روند، اما این که ما امر را متوقف کنیم و جمود بر این امر باشه و به معانی برترش مهاجرت و سفر نکنیم، این هم ناتمام است و نادرست استش. خب این هم الحمدلله از اللمعت و سالسه. اما ورود در مصادیق، در حقیقت این بخش اللمعت الرابعه که بسیار مفصل هم هست، ناظر به مصادیق این الفاظ و لغات هست که از این مناهج سگانه و رویکردهای سگانه‌ای که بیان شد از منهج اهل لغت یا منهج اهل تحقیق و تدقیق یا منهج اهل به اصطلاح کسانی که قائلن به اینکه الفاظ برای ارواح معانی وضع شده اند، ما الان بحث رو اینجور دارن مطرح میکنن. لغاتی مثل سراج را، مثل میزان را و نظائر اون را، یا مثل کرسی را، مثل عرش را دارن ذکر میکنن که از منظرهای سگانه‌ای که تا کنون ملاحظه شد این الفاظ میتونن چه معانی رو دقیقت داشته باشن. تحت عنوان اللمعه الرابعه فی نقل وجوه المعانی به حسب کل منهج، مناهج سگانه را اول بیان کردند، از این منهج های سگانه معانی که برای این لغات و الفاظ هست رو دارن نقل می کنن. فی نقل وجوه المعانی به حسب کل منهج. خب اکنون مستقیماً وارد یک مصداق خاص و اون هم کرسی می شود که آیا کرسی بر منهج اول که منهج اهل لغت هست چیه؟ بر منهج دوم که منهج اهل تحقیق و اهل تدقیق هست چیه؟ و منهج سوم که منهج راسخین فی العلم و الایقان هست، این کرسی به چه معنا هست؟ و همچنین از الفاظ دیگر و عبارتهای دیگر. فمن المنهج الاول، اگر ما بخوایم از دیدگاه و از منظر منهج اول که منهج اهل لغت هست و به ظواهر و مدالیل ظاهری بسنده کردن هست میخوایم نگاه کنیم، ان الکرسی جسم عظیم که یسع السماوات و یسعُ السماوات والارض من جهت الظرفیت والاحاطت المقداریه. کرسی یک جسم فوق العاده عظیمی است که همه سماوات و ارض رو در درون خودش جا میده و بر اونها احاطه مقداری داره، یعنی همه حجم جسمی اونها رو هم میتونه تحمل بکنه و اونها در اون کرسی سماوات و عرض در حقیقت قرار می گیرند. چرا که ما به معنای ظاهری باید توجه کنیم و همونطوری که هر کرسی عبارت شده از امری که میشه روش اعتماد کرد. خب پس بنابراین تمام سماوات و عرض رو باید روش سوار کنیم و او معتمد سماوات و عرض باشد. فمن المنهج الاول انه جسم عظیم یسع السماوات والارض من جهت الظرفیت والاحاطت المقداریه. خب فعلا همچنان بر اساس منهج اول داریم حرکت میکنیم که منهج اهل لغت هستش. ثم القائلون به هذا المعنا اختلفوا، قائلین به این معنا که یک کرسی ما داریم که این کرسی اونقدر وسیع است که طاقت دارد همه سماوات و عرض رو در درون خودش جا بده و احاطه مقداری پیدا بکنه، همین قائلین به منهج اول خودشون هم باز نظرات مختلفی پیدا کردن. ثم القائلون به هذا المعنا اختلفوا ففرقه ذهبوا الى ان الكرسي هو نفس العرش. اونا گفتن که معنای کرسی همون معنای عرشه و هیچ تفاوتی ندارن و هما جسم واحد، این کرسی و عرش یک چیز هستن. و بهی قال الحسن، جناب حسن که از مثلا مفسرین هست، به این نظر دادن که کرسی و عرش یک چیز هستن. و استدلو و استدلال کردن که به ان سریره که همون تخت باشه یا عرش باشه، قد یوسف به انهو عرشون، گاهی وقتا میگن سریر، گاهی وقتا میگن عرش، که عرش در حقیقت همون توصیف سریر هستش. اگر لقوله تعالی که خدای عالم فرمود در قرآن که برای جناب بلقیس عرش عظیمی بود و لها عرشون عظیم، نکرو لها عرشها، و تعبیر دوم هم باز همین عرش رو گفتن که براش این عرش رو تغییر بدن، غیر احاکزا عرشک، این سه بار کلمه عرش تکرار شده در قرآن در این رابطه، بفرمایند همون سریر است و همون تخت هستش. گاهی اوقات هم میگن عرش و توصیف میشود به انهو کرسیون، به عرش میگن کرسی. و جلس سلیمان علا کرسیهی، یعنی همون روی عرشش نشسته است. و لکون کل من هما یسلحو لتمکن، هم عرش صلاحیت تمکن و نشستن روش هست، هم کرسی صلاحیت نشستن و قرار گرفتن بر روی این هستش. خب پس فرقه از اهل لغت و منهج اهل لغت به این کرسی این چنان نظر کردن که کرسی همون عرشه، همون سریره و اینها اختلافی با هم نداره. ففرقتون من هم ذهبوا الى ان کل من هما غیر الاخر، عده دیگری که در حقیقت اینها هم از اهل لغت هستند و به مدالیل ظاهری تکیه کرده اند، اینها میگن که نه، عرش غیر از کرسی است و کرسی غیر از عرش است. ان کل من هما غیر الاخر ثم اختلفوا، حالا که اینها غیر هستند گفتن که اختلاف کردن. فمن هم من قال انه سریر دون العرش، یعنی کرسی رو بهش سریر میگن عرش نمیگن، و این و فوق از سماء السابعه، و این کرسی بالای آسمان هفتم هستش. حالا بر اساس هیئت سابق در حقیقت دارن نقل میکنن. و قد روی ذالک ان ابی عبدالله علیه السلام، این سخن که عرش روی آسمان هفتم هست رو در حقیقت از امام صادق علیه السلام نقل کرده. رواه الشیخ الجلیل ابو علی تبرسی تابصرا، جناب تبرسی از امام صادق علیه السلام این رو روایت کرده است، البته مرفوعاً، یعنی سلسله سند بعضاً نیست، فی مجمع البیان. و قریب منه، قریب این از این معنا، ما نقل عن عطا، عطا هم گفته که در حقیقت کرسی غیر از عرش است و عرش هم در چنین جایگاهی قرار دارد و غریب و من هما نقل عن عطا که ان عطا قال ما السماوات و الارض عند الکرسی، سماوات و ارض روی کرسی نیستن، البته اونها اونقدر در حقیقت کوچیکن نسبت به کرسی که حلقتن فی فلاتن، مثل یه حلقه ای رو در یک بیابانی آدم بندازه. کل آسمان ها و زمین در مقابل کرسی که حلقتن فی فلات، و همین مناسبتی که بین حلقه و فلات هست بین کرسی و عرش وجود دارد، و مل کرسی عند العرش الا که حلقتن فی فلاتن. ما یک آسمان و زمینی داریم که این نسبت به کرسی مثل یه حلقه است در یک بیابان، این یک. ولی وقتی کرسی رو با عرش ما میسنجیم، خود کرسی مثل یه حلقه است در مقابل عرش مثل یه فلاتی است. و مل کرسی عند العرش الا که حلقتن فی فلات. این هم در حقیقت اختلاف دیگری که بین عرش و کرسی بعضا قائل هستند. و من هم باز از این دست کسانی که اهل لغت هستند این گونه گفتند، من قال ان السماوات والارض جميعا على الكرسي والكرسي تحت الارض كالعرش فوق السماء. اینم به لحاظ موقعیت وجودی اینجوری تعریف کردند که آسمان و زمین همهشون روی کرسی هستن، کرسی هم زیر زمین هست مثل عرش که بالای آسمان هستش. اینا هم یه سلسله ذهنیت ها و گمان زنی هاییست که حالا در ارتباط با این یا بر اساس هیئت قدیم و افلاکی که درست کرده بودن و نه فلکی که فلک نهم فلک اطلس هست و فلک الافلاک هست و محدد الجهاد هست و امثال ذلک درست کرده بودن، این همه تعابیر هم وجود دارد. اینا مجموعه مطالبی است که در این فضا هست. و حالا انشاءالله بریم به سراغ حدیثی که جناب اسبغ ابن نباته از علی ابن ابی طالب در این باب نقل کردن که ببینیم که راجع به اون مسئله چه خواهد شد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.